بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين مختار مرحوم شیخ در ارث خیار این شد که اینا به صورت مجموعی اسم میبرن و در صورتی میتوانم فرض کنن که همهشون توافق بر فسخ داشته باشند. یه عبارتی از قواعد دیروز نقل شد که بعضی ها عبارت قواعد را چه گفته تفریق جایز نیست به چه چیزی زده بودن؟ به همون معنایی که تفریق جایز نیست. اما اینطور معنا کردیم تفریق جایز نیست یعنی همهشون باید توافق کنن. اونها هم میگفتن نه تفریق جایز نیست یعنی صحیح نیست تبعوض مبیع از حیث فسخ و اجازه، یا کلن باید فسخ کنن یا کلن اجازه. هر کدوم از اینها هم مستقل است، دلالت بر عدم استقلال نمی کند. دیروز خود دیگه فلا دلالت فیها علا عدم استقلال کل منهم، دلالتی نمی کند که هر کدوم از اینا مستقل نیستن. یعنی هر کدوم از اینا مستقلن می تواند فسخ کند. ما گفتیم هر کدوم از اینا مستقلن نمی تواند فسخ بکند. مرحوم شیخ فرماید از هر در معنای عبارت قواعد ما ذکرنا. مرحوم علامه چه در قواعد گفتن تفریق جایز نیست، مرادش ما ذکرناست. یعنی چه؟ یعنی هم مجموعیست. تفریق جایز نیست یعنی توافق اینها بر فسخ لازم هست. توافق اینها بر فسخ جایز، نه اینکه تفریق جایز نیست یعنی بله یکی از اینها فسخ بکند حق دیگران هم بله این است چه از بین برود و کلا معامله از ریشه فسخ بشود. یعنی مرحوم شیخ میخوان عبارت قواعد را با مختار خودشون تفسیر کنند، چه مختار خودشون عدم جواز تفریق یعنی توافق مجموعه ورثه، پس عبارت قواعد هم همین را میگوید. تفریق جایز نیست یعنی اینا مجموعه باید اقدام بکنند. سه تا ورثه از هر سه فسخ را بخواهند، یکی بخواهد یکی نخواهد این نمیشود. عبارت قواعد را این گونه معنا میکنند. این در خیار عیب و مسا اذا ورسا خیار العیب لا اشکال فی وجوب توافقه بود. اگر چند ورثه خیار عیب را ارث ببرند اشکالی نیست در وجوب توافقشون. وجوب توافق بر چی؟ وجوب توافق بر فسخ. در فسخ باید توافق داشته باشند. اگر توافق نداشته باشند فسخشون نافذ نیست. یعنی آنچه در خیار عیب گفته شده اون را شاهد می آورن بر بله ما نحن فی. بعد یه استدراکی دارن. در مورد زوجه غیر ذات الولد، چه شوهرش یه زمینی را فرض کنید بله خریده به خیار لتر سمن از سمن، شوهرش یه زمینی را خریده، زوجه می آید فرض کند معامله را تا از سمنش اسم ببرد. از زمین چه نمی تواند اسم ببرد، فسخ می کند. چرا فسخ می کند؟ تا از سمنش.
زوجه غیر ذات
ولد. حالا این را در مورد ایشون گفته است دیگه. معامله را فسخ می کند تا از سمنش اسم ببرد. خب این بر چه چیزی دلالت می کند؟ چه فسخ زوجه کافی است در این چه کل سمن برگردد و زوجه از اون سمن اسم ببرد. چون اگر بگویم در حصه خودش فسخ کند ها، زوجه مثلا در همون یک هشتم فسخ کند، یا غیر ذات الولد است یک چهارم فسخ بکند، این موجب تفریق می شود. تفریق هم جایز نیست. پس زوجه اگر فسخ کند در چه چیزی فسخ میکند؟ در کل فسخ میکند. این با کدوم احتمال سازگاری دارد؟ اولی، که هر کدوم از اینا مستقل است. اما سومی را گفتیم. این مطلبی که در زوجه گفته شده با اون اولی سازگاری دارد. مرحوم شیخ فرمود مقتضای ادله ارث این است که ثبوت خیار به صورت سومی است. به صورت سومی. این مواردی که گفته شده خب اگر خلاف این احتمال سوم باشد اینا باید چیه؟ توجیه بشود. این حالا مطلب اول. اونتا یه توهمی اینجا شده از مطلب دوم. این توهم این است که ما میگوییم بله فسخ در صورتی جایز است که همه اشون توافق کنن. حالا از این ورثا یکی فسخ میکند دیگران فسخ نمیکنند. خب عجب بگوییم این فسخ مؤثر نیست، حق این ضایع میشود. من میخوام این معامله را فسخ کنم، بقیه نمیخواهم. بگوییم چون بقیه نمیخواهم فسخ من هم چیه؟ بی اثر است. فسخ من هم مؤثر نیست. این موجب چیست؟ موجب تضییع حق اون ورثه ایست که میخواهد معامله را فسخ کند. حق رو ضایع میشود دیگه. بگیم فسخ تو اثر نداره. این تضییع حق بود. مرحوم شیخ پماد نه، این توهم جوابش این است که خب شارع این حق را به صورت مشترک جعل کرده. گفته اگر فسخ کنید باید توافق بر فسخ داشته. این فسخ نمی شود، این حق خیار قابل اعمال نیست الا به رضای کل، اگر با رضایت کل. بگیم این حقش ضایع می شود، ببین در صورتی که شارع چنین حقی را برای او جعل کرده باشد. نه، شارع چه حقی را جعل کرده است؟ حق خیار را برای چه کسی؟ برای مجموع جعل. اینجا تضییع حقی نیست. ثبت الارض و من اول بگو این حق چنین حقی دارد، بعد بگی چه ضایع می شود. میگه این نظیر هم دارد ها. مثلا من بیایم خیار را، در خیار شرط خوندیم دیگه، خیار را برای دو شخص اجنبی جعل میکنم، میگم این معامله را انجام میدم به شرط اینکه بله زید و عمر چه اجنبی هستند در این معامله حق خیار داشته باشند، اونم به صورت توافقی. یعنی در چه صورتی این معامله قابل فسخ است؟ اون دوتا هر دو فسخ معامله را بخواهند. زید بخواهد عمر نخواهد، هم بخواهد زید نخواهد. اونجا چه میگویی؟ معامله فسخ میشود یا نمیشود؟ معامله فسخ نمیشود دیگه. خب آیا میتوان بگویم چه حق ضایع میشود؟ نه. چون حقی نبوده. حقی را چه کسی جعل کرده؟ بایه یا مشتری. این جعل خیار کرده است دیگه. در خیار شرط بحث میکنیم. چه جائلش خود متعاقدین است. خب متعاقدین خیار را برای زید و عمر به صورت توافقی جعل کردن، توافق کنن خیار بله قابل اعمال است، معامله فسخ می شود. توافق نکنن یکی بخواهد یکی نخواهد، این معامله فسخ نمی شود. اونجا می گوییم که حق کسی ضایع نمی شود، چون این حق را جائر برای اونها جعل کرده بود. فکزا چی در ما نحن فی.
بسم الله الرحمن الرحيم. لكن الأزهر فيما مع عبارة القواعد ما ذكرناه، فأن المراد بعدم جواز التنفيذ أن فسخ أحدهم ليس معزيا مع الموافقة للباقي، كما يدل عليه قوله فيما بعد ذلك في باب خيار الإب إنه إذا ورث خيار عيب فلا إشكال في وجوب التوافق هما، فإن المراد بوجوب التوافق وجوب الشرطي ومعناه عدم نفوذ التخالف، فلا ريب أن عدم نفوذ التخالف ليس معناه عدم نفوذ لذلك من هذين ما فسخ صاحبه، بله المراوغات عدم نفوذ فسخ صاحبه من دون اجازته هو المطلوب.
دیروز عبارت قواعد را چه گفته بود تفریق جایز نیست چگونه معنا کردم؟ یعنی لا یصح تبعض المبی من حیث الفسق بر اجازه، یا کلن باید فسق کند یا کلن، یعنی هر کدوم از اینا مستقل است دیگه. خب ایشو بامد لیکن از حد در معنای عبارت قواعد ما ذکرنا چه همون مجموعی هست و مراد این است که جایز نیست تفریق، مراد از عدم جواز تفریق این است که فسخ یکی لیس مازیان، فسخ یکی امضا نمی شود با عدم موافقت باقی، در صورتی امضا می شود که اونها هم موافقت کنند، یعنی به صورت مجموعی باشد. کما یدل علیه قوله، همطور که دلالت می کند بر این مطلب چه مراد همون توافق هست، قول مرحوم علامه در ما بعد این مطلب در باب خیار عیب، در باب خیار عیب یه مطلبی را فرموده که منطبق است بر ما ذکرنا، چون مراد این است اینا توافق داشته باشند، خیار برای مجموع هست نه برای تک تک اینها. بله در خیار عیب چه فرموده؟ فرموده اما اذا ورسا خیار العیب، اگر اینها خیار عیب را ارث ببرند اشکالی نیست در وجوب توافقشون. در وجوب توافق چی؟ فسخ، نه امضا. امضا چی؟ توافق نمیخواهد. بله لا اشکال در وجوب توافق این وارث، این دو تا وارث بر فسخ. مراد از وجوب توافق وجوب شرطی است نه وجوب تکلیفی است. اینکه توافق واجب است نه چه تکلیف هم واجب است نکنن گناه کردن، نه وجوب شرطی است. یعنی وجوب شرطی یعنی اگر توافق نکنن فسخ بی تأثیر است.
شرط فسخ
توافق، یعنی مؤثر بودن. وجوب شرطی یعنی مؤثر بودن. فسخ چه مؤثر هست؟ وقتی توافق باشه. وجوب شرطی یعنی شرط انحلال این معامله و فسخ معامله توافق هست. یکی فسخ بکند یکی نکند این تأثیر ندارد. و معناهو، معنای وجوب شرطی عدم نفوذ تخالف، تخالف نافذ نیست. یعنی اینا مخالف هم، یکی اجازه بدهد یکی فسخ بکند، این تخالف نافذ نیست. اون وجوب شرطی را معنا میکنه، نافذ نیست. یعنی چه؟ گفتم دیگه، یعنی تأثیری نداره. ولا ریبه چه عدم نفوذ تخالف، این چه میگوییم تخالف نافذ نیست، معناش عدم نفوذ اجازه از یکی با فسخ صاحبش نیست. معناش این نیست یکی اجازه بدهد یکی فسخ بکند اجازه او نافذ نیست، اجازه نافذ، چون این نیاز به بیان ندارد، چون معلوم است دیگه کسی که اجازه میدهد حق او ساقط میشود. اجازه معناش این است دیگه، معنای اجازه این است من حق خودم را ساقط میکنم. این نمیتواند حسه دیگری را امضا کند یا فسخش بکند. معنای اجازه و امضا این است من از حق خودم میگذرم. خوب این احتیاج به بیان ندارد. چه چیزی احتیاج به بیان دارد؟ فسخ. چه فسخ در صورتی مؤثر هست که دیگری هم رضایت داشته باشد به فسخ، و الا اجازه من نافذ است در صورتی که دیگری هم توافق بر اجازه داشته باشد. نه، چون معنای اجازه این است دیگه، معنای اجازه یعنی گذشتن از حق. معنای اجازه چی؟ یعنی سقوط حق، اسکات حق. حالا چه توافق بکنن چه توافق، اصلا توافق هم نکنن حقش چیه؟ ساقط می شود دیگه. یکی فسخ را می خواهد یکی اجازه را، اون شخصی که اجازه را می خواهد حق او ساقط می شود دیگه، ولو این چی هیچ توافقی صورت نگیرد. آن چی نیاز به توافق دارد چیست؟ فسخ است نه اجازه. عبارت را ببینید، میگه عدم نفوذ تخالف معناش عدم نفوذ اجازه از یکی با فسخ صاحبش نیست، چون گفتم امضا و اجازه مطلقا حاصل می شود، چه توافق بکنن چه توافق نکنن. فسخ منوط به توافق است، نه اینکه اجازه منوط به توافق باشد. بل المراد این است که فسخ صاحب او نافذ نیست من دون اجازتی، یعنی من دون اجازت صاحبهی فلفسخ، ضمیر اجازتی به فسخ برمیگردد، بلکه مراد این است که فسخ صاحب او نافذ نیست بدون اجازتهی، یعنی بدون اجازه او در فسخ. او در فسخ اجازه ندهد، فسخ صاحبش نافذ نیست. فسخ صاحبش کی نافذ است؟ اون دیگری در چه چیزی اجازه بدهد؟ در فسخ. در فسخ اجازه بدهد یعنی چه؟ یعنی اینا توافق کنند دیگه، در فسخ توافق بکنند.
اجازه
مفهوم بود، یعنی اجازه است نافذ دادن. نه، احتیاج به توافق نیست
اونجا.
در اجازه احتیاجی نیست که تخالف نباشد. نه اصلا تخالف باشد، اجازه نافذ است یا نه؟ اجازه علی کل تقدیر نافذ است. چون گفتم دیگه این صرف نظر کردن از حق است. این اسکات چیه؟ حق است. این توافق نمیخواد. من سیم حکم دنجشم، اون توافقه نیازی اخدوچه، اما من میخواهم معامله را فرض کنم، این احتیاج به چه دارم؟ توافق. دیزان فرماد که بلال مراد این است که فسخ صاحب او نافذ نیست بدون این که این اجازه بدهد در فسخ، فسخ صاحبی برای فسخ صاحب، یعنی این اجازه ندهد فسخ صاحبش را، فسخ او نافذ نیست. و هو المطلوب، مطلوب ما هم همین است. ما چه چیزی را می‌خواستیم اثبات کنیم؟ توافق را.
واسطه و منجو مادلت رو من عبارت تغییره ثم تذکره، نه مادلت تم من قوله فی الزوجت غیر ذات الولد اقربه زارک این اشترا بخیار لیتر سمن از سمن قد یدول الا ان فسخ الزوجت فقط کافی فی استرجای تمام السمن لیتر زمن از استرداد مقدار سده ها موجبون لتفریق الممنوع انه و عند غیره.
و اصله از کلام علامه در خیار عیب قواعد اونی که از عبارت علامه گذاشت در تحریر و تذکره، هم صفحه قبلی ببینید، در اون صفحه قبلی مثلا در بله چیز گفتن لوشترا عبدم فمات، در تذکره فمات یه عبدی را بخرد بعد بمیرد، این عبدی را دو نفر وارث ارث ببرن، عیبی در آن پیدا کنن، گفت جایز نیست هر وارثی حصه خودش را رد کنند. چرا؟ این صراحت دارد دیگه، لر تشخیص، چون حصه حصه می شود، این صریح هست دیگه. در چه چیزی صریح است؟ که تفریق وارث ها در فسخ جایز نیست. اینا در تذکره گفتن، یا اونی که در تحریر گفته بودن در تحریر لوورس اسنان عن عبیه ما خیار ایبن فرضی احده ما سکت حقل آخر من الرد. خب اونم بر چه چیزی دلالت میکرد؟ بر وجوب توافق دلالت میکرد. دو نفر خیار عیب را اسم ببرند، یکی راضی بشود، سکت حقل آخر من الرد، نمیتواند دیگری رد کند ولی میتواند عرش بگیرد. خب این نعم استدراک است. تا نعم چه گفتیم؟ به صورت مجموعی اسم میبرند. چند نهو یه شاهدی میآورد، نه به صورت مجموعی نیست، به صورت افرادی است، هر کلم از نام مستقل است. نه ما تقدم من قولهی، از قول ایشون در زوجه غیر ذات الولد، در زوجه غیر ذات الولد، این را هم قبلا کندیم ما علامه در قواعد گفته بودند. فرمودن چه الخیار موروسون به حساس کلمال من ای انواهی کان الا زوجه غیر ذات الولد فی الارض علا اشکالن اقربه ذالک. این عبارت علامه در قواعد را قبلا کندیم. بگه اونجا فرمودن چه اقربه زالک، اقربه زالک اگه یادتون باشه در زالک هم اختلاف بود، مشاله زالک خیار است یا عدم خیار است، چه میگیم اقربش این است این خیار دارد، اقربه زالک یعنی اسم میبرد خیار را، انشترا به خیار، اگر زوج زمینی را خرید است به خیار، خب این فسخ میکند. چرا فسخ میکند زوجه؟ تا از ثمن اسم ببرد، از زمین چه نمیتواند برد. گفتن این دلالت میکند که فسخ زوجه فقط یعنی مستقلا کافی است در استرجاع تمام ثمن، کل ثمن را استرجاع کند تا از آن اسم ببرد،
از کل ثمن یعنی
کل سمن را برگرداند بعد سهم خودش را از اون اسم ببرد. چرا میگیم چه در حصه خودش نمیتواند؟ چون اگر مثلا در یک چهارم فرض کند این موجب چه میشود؟ تفریق از استرداد و مقدار، چون استرداد و مقدار حصه زوجه موجب تفریق میشود، یعنی یک چهارم برمیگردد از سمن، سه چهارم چیه؟ باقی ماند. این موجب تفریق می شود که الممنوع عنده و عند غیره، که ممنوع هست پیش خود علامه و غیر علامه، هم علامه هم غیر علامه تفریق را جایز نمی دان.
و کیفکان و مقتضاعت علت الارث ثبوت و خیاره للورثه علی الورث الثالث الذی ذکرناه و حاصله انه متى فسخ احدهم
و کیفکان. حالا عبارت قواعد معنای سوم حمل کنیم که ما ذکرنا یا غیر این، مقتضای ادله ارث ثبوت خیار است برای ورثه. حالا عبارت قواعد هر چه باشد اون چه برای ما مهم نیست، مهم ادله ارث است. ادله ارث مقتضایشون چیست؟ ثبوت خیار است برای ورثه، اونم به صورت وجه سوم که مجموعی باشد که ما اختیار کردیم. چرا به صورت مجموعی؟ چون یه حق واحد است دیگه، یه حق واحد به این مجموع میرسد و حاصل این است که اگر فسخ متا فسخ احدون، وقتی که یکی فسخ کند دیگری اجازه بدهد، این فسخ لغو خواهد شد، یعنی اثری نخواهد داشت.
لقد توهم استلزام ذلك بطلان حق شخص عدم اعمال الاخر حقه و يندفع بان الحق اذا كان مشتركا لم يجوز اعماله الا برز الكله كما لو جعل الخيار لجنب يعين الى سبيل التوافق.
یه توهمی شده از اونی از چه؟ این حرفی که شما زدید ها چه مجموع لازم است، توافق مجموع، این مستلزم چیست؟ تضییع حق است. حق چه کسی؟ اون چه فسخ میکند، اون چه فسخ میکند ها میگیم فسخ تو اثر ندارد، اون تضییع میشود حقو. قد یتوه استلزام ذلک یعنی لغویت فسخ یکی با اجازه دیگری، این لغویت فسخ موجب بطلان حق شخص میشود. کدوم شخص؟ فاسخ. بله، این لعدمه متعلق است به اون استلزامه، مستلزم است لغویت فسخ لعدم اعمال لاج. حالا اون دیگری حق لام لام تعلیل نیست، متعلق به اون استلزام است، لازم گرفته لغویت فسخ، استلزام لازم گرفته لغویت فسخ بطلان حق شخصی را به خاطر عدم اعمال آخرم، چون دیگری حقش را اعمال نمی کند، من حقم چیه؟ ضایع بشود. این چه جایز نیست. زید حق خودش را اعمال نمی کند، امر اعمال می کند، چون دیگری اعمال نمی کند حق من ضایع بشود، و این را لازم گرفته است و تضییع حق جایز نیست. بگید دفع می شود، جواب گفتیم دیگه، چه شد جواب؟
مشترک.
به صورت مشترک این حق جعل شده است. و یون دفع به اندر حق وقتی مشترک باشد، شارع اصلا این را مشترک جعل کرده، جایز نیست اعمال اون حق مگر با رضایت کل. مثل اونجایی که خیار برای دو اجنبی قرار داده بشود، اونم به صورت توافقی. بگو زید و عمد توافق کنن میتونن معامله را فسخ کنن. حالا زید میخواهد، عمد نمیخواهد، اونجا چه میگویی؟ معامله فسخ میشود یا نمیشود؟ نمیشود. آیا میتوان بگو اونجا حق ضایع شده؟ حق اجنبی ضایع شده؟ نه، چون جائر خیار را به صورت توافقی جعل کرده است.
اذا استمع الورثه كلهم على الفسخ فيما باعه مورثه، فان كان عين الثمن موجودا في ملك الميت دفعوه الى المشتري، وان لم يكن موجودا اخذ من مال الميت ولا يمنعون من ذلك، وان كان للميت دين مستغرق للتركه لان المحظور له الفسخ بخياره. فی اشتراط ذلك مصلحت دیان و عدمی و تان، ولو کان مصلحتهم فی الفسخ لم یجبر الورثه علیه لانه حق لهم ولا یجبرون علی مالی.
فرق این است که همه ورثا توافق بر فسخ دارند در اون چیزی که مورثشان فروخته، زمینی را فروخته مورث اینها، پولش را گرفته است. حالا همه توافق دارن چه این معامله را چه کنن؟ فسخ کنن، چون معامله خیاری بوده. خب این ثمن موجود باشد، اون پولی که ثمنی که مورث گرفته بود در بانک موجود است، تلف نشده است، خب اون را به مشتری میدن دیگه، زمین را میگیرن ثمن را چه موجود است تحویل میدن. اما جان نه، اون ثمن را خرج کرده پدره، تلف شده است، وقتا پولو یختو پولو آدم جدیفتو، باز هم میتوانم فرض کنم، باز هم میتونم فرض کنم اون دا ثمنش را از چه بدهن؟ از سایر اموال متوفا، چون اون ثمنی که گرفته بود اون تلف شده، اما متوفا اموال دیگری دارن، فرض میکنن زمین را پس میگیرن، ثمن را از سایر اموال میدن، اونجا هم جایزه سلام میرسیم. فرعون ورثه کلشون اجتماع پیدا کند بر فسخ در اون چیزی که مورثشان فروخته است. اگر این ثمن موجود باشد در ملک میت دفعوه الی مشتری، به مشتری دفع میکنند، و اگر موجود نباشد اخرجه. اخرجه چی؟ ثمن از مال میت. ولا بله یمنعون من ذلک، منع نمی شود، منع نمی شود من ذلک یعنی من الفسخ، از فسخ منع نمی شود گرچه بر میت دین مستغرق للترکه باشد. یه شخصی که مرده دین مستغرق ترکه دارد، یعنی دیون او بیشتر از ترکه اوست، الان فسخ کنن این زمین برگردد، خب اینا هم میتونن در اون زمین تصرف کنن؟ نه، چون ارث بعد از دین است دیگه. زمین هم برگردد هم متعلق به چه کسی خواهد بود؟ طلبکاران، مال دویان است دیگه. پدر اینا بدهکار بوده است، مال محجور بوده است، حالا این را اگر فسخ بکنن اون به خود اینها بر نمیگردد، مال طلبکاران میشود، میگه بازم عیبی ندارد. ولا یمنم ورثه معنی نمیشوند من ذلک یعنی من الفسخ، گرچه بر میت دین مستغرق ترکه باشد. چرا؟ حق را ارث بردن دیگه. الان خودش میگه لان المحجور له الفسخ بخیاره، چون محجور برای آن حق فسخ هست با خیاری که دارد، یعنی محجور میتونه فسخ کنه. درسته پدر اینها محجور بوده است، الان فسخ هم بکنم به ملک اینها بر نمیگردد، یا به ملک اینها هم برگردد اینها چه هستن؟ محجور هستن، چون دین مستغرق ترکه است. اما این مانع از فسخ نیست. و به عبارت اخرى حجر مالی، محجوریت مالی مستلزم محجوریت از حقوق نیست، مستلزم اینها از نظر مالی مهجور هستن. چرا مهجور هستن؟ چون دین مستقل هستن. اما این موجب مهجوریت از حقوق نمی شود. هجر مالی مستلزم هجر حقی نمی شود. ایزان میتونم فرض کنم. مدالا فسق کردن. زمین برگشت. متعلق حق چه کسی است؟ طلبکارا. اینا مهجور هستن دیگه. ورثه نمی توانند در آن. در این حال چه نمی توانند تصرف کنند ولی می توانند برگردانند. می توانند معامله را فسق کنند. بله؟ نه شاید الان زمین قیمتی چختو چخالبده. دین ددلره موندن ارتخ پرداخت اونجاقدر. و سمنی چه وارده مثلا 100 میلیون تومن دی؟ یه یولو به 200 میلیون تومن. و فی اشتراط ذالک به مصلحت دویان و عدمهی وجهان. اشتراط ذالک این چه شرط باشد ذالک یعنی اخذ الورثه بالخیار فسخ. بگویم فسخ ورثه و خیار ورثه مشروط به مصلحت طلبکاران است. ببینیم مصلحت اونا اقتضا می کند این زمین برگردد به خود متوفا یا اقتضا نمی کند. چون الان برگردد هم مربوط به طلبکاران هست دیگه. آیا شرط هست مصلحت دویان این را اقتضا می کند یا نه عدمی؟ یعنی شرط نیست، وجهانه. از یه طرف ادله خیار مطلق هست. این چه چیز را اقتضا می کند؟ مشروط نیست دیگه. پس مشروط به مصلحت دویان نیست. از اون طرف هم پس اون وچه چیز؟ وچه این است که مشروط نیست به مصلحت دویان. از این طرف هم می توانم بگویم مشروط است. چرا؟ چون ورثه مکلف هستند دیون و متوفا را پرداخت کنند. پس لابد چه فسخ به مصلحت دویان باشد. ورثه مکلف هستند چه دیون و متوفا را پرداخت کنند. آیا این زمین را برگردانند دیون و متوفا بهتر ادا می شود یا برنگردانند؟ این اقتضا می کند چه چیزی را؟ مصلحت دویان در فسخ باید لحاظ می شود. از دو تا وجه گفتیم ما. هم وجه مشروط نبودن را چه اطلاق عدلی خیار است. هم وجه چی؟ مشروط بودن را. ولو کان مصلحتون فی الفسخ لم یجبرو الورثت علی. اگر مصلحت دویان در فسخ باشد. مصلحت دویان اقتضا می کند معامله فسخ بشود. لم یجبرو یعنی دویان اجبار نمی کنن ورثه را علیه بر فسخ. حق اجبار ورثه را چیه؟ ندارن. چرا؟ لأنه حق لهم. چون خیار حق لچی؟ ورثه. حق اوناست دیگه. فلا یجبرون علی اعمالی. پس اینا مجبور نمی شوند بر اعمال حق. حق ورثه است مجبورشون نمی کنن برای اعمال دست خود اونها هست. نه بازم نمی توانست. اگر میت زنده بود ها خود ایشون هم چنین حقی داشت می توانست پس کند می توانست چیه؟ نه نمی توانم. با آنچه مهجور است اونجا هم می تواند فس کند و می تواند فس نکند. نه چون حق است دیگه. انسان در حق چه اختیار دارد؟ حقش را اعمال کند یا اعمال نکند. نه حقشون نمی رود. مصلحتشون لحاظ نمی شود. من بدهکار مجبور نیستم که مصلحت طلبکار خودم را چیز کنم رعایت کنم. نه من مکلف به ادای دینش هستم. و اون مقداری که هست مال اونهاست. کم هم بیاید به اندازه که کم بیاید از همه چیه کاسته می شود. بچه گوتا های دختن شد.
من انه لیس لهم جلعت نبی المجهول له الخیار
من که نمیدونم من انه لیس لهم الا حق الفسخ کل اجنبی گل من
جمله مرتضی بود.
در جمله مرتضی بود الا حق الفسخ و انحلال العقد المستلزم لدخول المبيع في ملك الميت يوفى عنه ديونه و خروج الثمن عن ملكه في المعين و اشتغال ذمته ببدله في الثمن الكلي فلا يكون مال الورثة عوضا عن المبيع الا على وجه كونه وفاء بدين الميت و حين يزن فلا اختصاص له بالورثة لا حسب سهامهم بل يجوز للغير اداء ذلك الدين ولو كان للميت غرما ان ضرب المشتري مع الغرماء و هذا غير اشتغال ذمن بالورثه بالثمن على حساب سهامهم من المبيع.
اگر میت مال نداشته باشد، گفتیم میت مال داشته باشد ولو ثمن از بین رفته، چه گفتیم اونجا؟ میتونن فسخ کنن دیگه، میتونن فسخ کنن از اموال متوفا ثمن مشتری را پرداخت کنن. حالا اون صورتی را میگه که میت مال ندارد، چیزی در بساط، خب الان این فسخ کردن، زمین برگشت، خب این ثمن را چه کسی دفع کند؟ توفات مال ندارد. میگی در وجوب دفع ثمن من ماله، من مال چی؟ ورثه. به قدر حصه شان، هر چیز به قدر حصه خود، مثلا پسر به اندازه دو سهم، دختر به اندازه یک سهم، باید ثمن این را چه کنن؟ پرداخت کنن. دو تا بچه هست.
فایده صورت
نیا بیشه. فایده از این دانشون رو تو وارد یا یخت بیز حقی دن دانشه حقی دن فایده نی لحاظ نمز نه چه بالاخره با حقی وارد. از یه طرف من انه لیس لهم، آیا لازم است از جیب خودشون بدن؟ چرا، فایده نداره. الان زمین عرض میکنم قیمتش بالا رفته است، 100 تومن شده 200 تومن، چرا فایده نداره؟ فست میم پرون جولو لویل تا یه صاحب اوشون در صاحب نشه برابر منساستون. ها وارد اولماسا ده جن جایز من انه ليس لهم الا حق الفت. این وجه چیست؟ وجه این است که لازم نیست اینها دفع ثمن کنن از چی؟ از مال خودشان. چرا؟ چون نیست برای اینها مجر حق فسخ. برای ورثه چه چیزی است؟ حق فسخ. اما دادن ثمن از جیب خودشان نه، این لازم نیست. مثل اجنبی چه خیار برای او جلب می شود، اگر خیار برای اجنبی جلب می شود، اجنبی بیاد این معامله را فسخ کند، پولو چیبین جیبیندن وجهت از جیبیندن یا هم تا آگدینین جیبیندن برای جیبیندن جیبین می جد. مثل اجنبی چه برای او خیار قرار داده شده، خودش چه حالا فسخ شد پول را چه او نمی دهد. یا وکیلی که در فسخ امضا هم نائبه، من یه وکیلی دارم که وکیل در انشای عقد نیست، فقط در فسخ امضا هم چه هست؟ او نائب است، یعنی وکالت داره، میتونه معامله را فسخ. حالا وکیل معامله را فسخ کرد، آیا از جیب خودش ثمن را باید بدهد یا موکل باید بدهد؟ موکل باید. و انحلال العقد، انحلال عقد هم مستلزم چیست؟ مستلزم دخول مبیع هست در ملک چه کسی؟ ملک میت. عقد منحل بشود، این زمین برمیگردد به ملک میت. یوفا انها دیونه، دیون میت از آن، مثلا از کجا بدهند؟ دیبلار واجب دیده از جیبلندن بیسندن. ثمن را از کجا بدهند؟ از همون زمینی که ها فسخ میکنن برمیگردد، از همون بدهند. بله، مستلزم دخول مبیع در ملک میت هست که از اون ملک میت وفا می شود دیونا. ایوا جب من دیگه بسنگیتی و خروج ثمن من ملکهی فی المعین و اشتغال ذمتی به بدلهی فی الثمن الکلی. بله، این اکتزا، این هلال عقد چه چیزی را اکتزا می کند؟ مبی به ملک متوفا برگردد، ثمن هم از ملک او چیه؟ خارج باشد. اگر ثمن معین باشد، اگر ثمن معین باشد همون برمیگردد، یا اگر ثمن کلی باشد ذمه او به بدل آن مشغول می شود. پس نتیجه می گیرد تا فلا یکون مال الورثه، مال ورثه عوض نمی شود از مبی، از اون مبی که ها فروخته شده بود الان بلکه مال خود ورثه. مگر اینکه اینا بخواهم به اصطلاح دین پدرشون را ادا کنم. خب اون یه چیز دیگر اختصاص به ورثه هم ندارد، شخص اجنبی هم می تواند دین کسی را ادا کند. فلا یکون مال الورثه عوض عن المبی، مگر اینکه علاوه چه کونهی این مال ورثه وفا برای دین متوفا باشد. خب اجل از باب وفا دین باشد، این اختصاصی ندارد به ورثه علی حسب سهامهم. اینا گفتن علی حسب سهامهم، در بالا گفتن دیگه به قدر الحصص. این چه اختصاص می لازم است که مثلا پسر دو برابر بدهد دختر یک برابر بدهد؟ نه، اداء دین است دیگه. در اداء دین حصه را چه در نظر نمی گیرن، بلکه برای غیر ورثه هم جایز است اون دین را ادا کند. اگر میت غرمایی داشته باشد، حالا زمین برگشت و از این طرف میگیم ثمن هم لازم نیست اینها بدهند، به اصطلاح ورثه نمیدهند دیگه ثمن را. الان چه چیزی هست برای متوفا؟ زمین. اگر برای میت طلبکارانی باشد، مشتری هم یکی از طلبکاران میشود دیگه، چون زمین را پس داد هنوز ثمن را نگرفته. زور بر مشتری مع الغرما، با اونها ضرب می شود. یعنی چه؟ یعنی با اونها در این زمین سهیم می شود. و هازا غیر اشتغال زممه، هازا اشاره به مطلب قبلیسا. اداء دینی چه ها گفتیم نجر از باب اداء دین باشد اشکالی ندارد. این غیر از این است بگویم ذمه ورثه ها به ثمن مشغول شده است، اونم علی حسب سهامهم من المبی. از مبی چگونه اسم میبرند و سهم دارند؟ دو برابر باشد دو برابر بدهند، یک سهم باشد یک سهم از دین را ببرند. میگه نه، اصلا ذمه ورثه به این مشغول نمی شود، ورثه ذمه او به هیچ چیز مشغول نمی شود. اگر فسخ کنند زمین برگردد، این زمین متعلق حق طلبکاران با مشتری می شود، مشتری هم می شود یکی از طلبکاران. این وچه چه بود؟ لازم نیست دفع سنن. و من دا بیش سخته و خویات دا چون بونی چیم جه بچه ده گاسه گاسه چون بیا چه بونی اخو تیز آجه. و من اندرون قایمود مقام المیت فی الفسخ برد بسران قدری و دمقت ملی و ازا کان المبی امردود نل الورثه من حیث انهم قایمون مقام المیت اشتغلت زممهم بسمنه من حیث انهم کنفس المیت کما انما ارسهم لحق شفعه استحقاقهم لتمقت حصته این هم دلیل برای این است که ثمن را از ما جیب خودشون باید بدهن. اون دلیل بود چه؟ از جیب خودشون نمیدهن چون ها حق فسخ دارن. این هم دلیل برای این است که نه، باید بدهن. چرا؟ چون اینا قائم هستن مقام میت. اولا میتین یه این دو چیز پرده میت اگر خودش فسخ میکرد چه میکرد؟ ثمن را میداد. این هم باید بدهن. قائمون مقام المیت در فسخ به رد سمن، چه خود سمن را رد کند یا بدل آن را، و مبی را چه کند؟ تملک کند. پس وقتی که مبی به ورثه برمیگردد، به چه عنوانی برمیگردد اون زمین؟ قائم مقام. به همون قائم مقامی اکتضا میکند سمن را هم اینا چیه؟ بدهند. بچه مبی مردود میشود بر ورثه از اون جهت که قائم مقام میت هستند. اشتغلت زممهم، زمه اینا مشغول می شود به ثمن آن، به ثمن اون مبی از اون حیث چه انهم، یعنی ورثه کنفس میت، مثل خود میت هستن. همونطور که معنای ارثشان حق شفعه را بگیم، حق شفعه را ارث می برن. یعنی چه؟ یعنی استحقاق دارن حصه را تملک کنن به ثمن، اما من حاله. حالا یکی از ورثه فسخ شد، ثمن باید بدهد دیگه، ثمن را از جیب خودش باید بدهد. لام مال المیت، نه از مال میت. صلی الله علیه و سلم.